داستان کوتاه گربه سیاه، اثری از ادگار آلن پو، راوی امیر اردلان داوودی. داستانی را که می‌خواهم بر روی کاغذ بیاورم هم بس حیرت انگیز است، هم بسیار متداول. انتظار باور آن را ندارم، انتظار باوری که حتی حواس خود من نیز حاضر به گواهی آن نباشد. تنها یک دیوانگی است، من دیوانه نیستم. بیگمان خواب هم نمی بینم. من فردا خواهم مرد و امروز می خواهم روح خود را آرامش بخشم. می خواهم وقایع را بدون تفسیر و چکیده بازگو کنم. اتفاقاتی که با گذشت هر لحظهش به خود لرزیدم، عذاب دیدم و گامی به سوی نابودی برداشتم. با این همه کوشش نخواهم کرد، همه چیز را بی پرده بیان می کنم. اتفاقاتی که جز نفرت و بیزاری بر نمی انگیزد. البته ممکن است به نظر پاری بیش از آن که وحشت آور باشد شگرف بنماید. شاید هم بعدها ذهنیتی پیدا شود و توهمات مرا پیش پا افتاده ارزیابی کند. ذهنیتی آرامتر، منطقیتر و بسیار ملایمتر از ذهنیت من. ذهنیتی که چنین رویدادهایی را دشت بار نیابد و آن را تنها ثمره یک سلسله علیت‌های معمولی و طبیعی ارزیابی کند. از همان دوران کودکی به خاطر شخصیت فرمان بردار و انسان دوستم از دیگران متمایز بودم. رقت قلب بیش از اندازه سبب شده بود تا رفقا تحقیرم کنند. شیفتگی ویژم به حیوانات پدر و مادرم را بران داشت تا اجازه دهند انواع گوناگون آنها را داشته باشم و تقریبا تمام وقت خود را با آنها بگذرانم. خوشترین لحظاتم هنگامی بود که با آنها غذا می دادم یا نوازششان می کردم. این ویژگی در شخصیت با رشد سنی فزونی می گرفت و زمانی که مرد شدم نیز تنها وسیله سرگرمیم شد. برای آنهایی که به سگی مهربان و باهوش دل بستند نیازی به توضیحی درباره کیفیت و میزان لذت انسان از این کار نیست. فداکاری حیوان برای جلب رضایت بر قلب کسی می نشیند که فرصت کافی جهت تعمق پیرامون دوستی ناپایدار و وفای بسیار اندک انسانهای معمولی را دارد. من زود ازدواج کردم و از داشتن همسری مهربان احساس خوشبختی می کردم. او با درک علاقه‌ام به حیوانات خانگی برای گردآوری بهترین آنها هیچ فرصتی را از دست نمی داد. ما تعدادی پرنده داشتیم، یک ماهی طلایی، سگی زیبا، چند تایی خرگوش، میمونی کوچک و یک گربه. این آخری حیوانی بسیار قوی و زیبا بود، یک دست سیاه و بسیار باهوش، اما وقتی گفتگو به هوش وی کشیده می شد، همسرم که باطنن خرافاتی بود بیدرنگ به همان اعتقادات قدیمی عوام اشاره می کرد و می گفت گربه های سیاه جادوگرانی هستند با ظاهر تغییر یافته. البته نه اینکه همواره این قضیه را جدی بگیرد و اگر من اشارهی گذرا می کنم تنها بدین سبب است که همکنون به خاطرم رسید. من گربم پلوتون را به دیگر حیوانات ترجیح می دادم. او دوست من بود و تنها از دست من غذا می خورد. به هر کجای خانه می رفتم او نیز دنبالم بود و به سختی می توانستم مانع وی شوم تا دیگر در خیابان به دنبالم راه نیفتد. دوستی ما سالها به همین گونه ادامه یافت. سالهایی که با گذشتشان اندک اندک مجموعی شخصیت و خوی من به خاطر زیاد روی بی حد در پاره کارهای شرم‌آور تغییر کرد. هر روز بیش از پیش گوشه گیرتر، زود رنجتر و نسبت به احساسات دیگران بی توجه تر می شدم. به خودم اجازه دادم تا با همسرم تند خویی کنم و خودخواهی های مبالغ آمیزم را به وی تحمیل کنم. حیوانات بیچارم طبیعتا چنین تغییر شخصیتی را احساس می کردند. من نه تنها به آنها اعتنایی نمی کردم بلکه با آنها به خشونت هم رفتار می کردم. با این وجود تعلق خاطر به پلوتون هنوز مانع می شد تا با او رفتار بدی داشته باشم. دیگر هیچ گونه احساس ترحمی نسبت به خرگوش ها، میمون و حتی سگ ما نداشتم و اگر از روی دوستی تصادفاً در مسیر حرکتم قرار می گرفتن وجودم انباشت از شرارت و بدجنسی می شد و چه شرارتی می تواند با شرارت ناشی از نوشیدن الکل قابل قیاس باشد. و سرانجام پلوتون که دیگر پیر و بنابراین کمی تند خون شده بود به شخصیت بدنهاد من پی برد. یک شب هنگامی که مست از پاتوق شبانم به خانه بازگشتم، احساس کردم گربه از نزدیک شدن به من پرهیز می کند. او را که گرفتم از ترس خشونتم دستم را گاز گرفت و خراشی جزئی ایجاد کرد. به یک بار خشمی اهریمنی بر وجودم استیلا یافت و از خود بیخود شدم. گویی روح انسانی از کال بودم پرکشیده بود. به سبب زیاده روی در شرابخواری کینهی شیطانی تار و پود وجودم را انباشت. از جیب جلیقه چاقوی بیرون آورد. بازش کردم. گلوی حیوان درمانده را گرفتم و در یک آن یکی از چشمهایش را از کاسه بیرون آوردم. من از نوشتن این بیرحمی ابلیس گونم سرخ می شدم. می سوزم و می لرزم. صبح با از میان رفتن نشانه های الکل شب پیش منطقم بازگشت. به سبب جنایتی که مرتکب شده بودم احساس پشیمانی و نفرتی نیم بند وجودم را فرا گرفت. اما این احساس بسیار مبهم و ضعیف بود و به روحم لطمه چندانی وارد نیاورد. باز به زیاده روی در میگساری ادامه دادم و به زودی خاطره جنایتم در پس گیلاس های شراب گم شد. گربه آرام آرام بهبود می‌یافت. و اگرچه قیافه‌ای ترسناک پیدا کرده بود اما به نظر می رسید زجه چندانی نمی کشد. به عادت گذشته در خانه می گشت اما هموار وحشت زده از نزدیک شدن به من پرهیز می کرد. ابتدا تهمانده احساس عاطفی‌ام از گریز آشکار موجودی که پیش از آن همه مرا دوست می داشت جریحه دار می شد. اما این احساس هم به زودی جای خود را به کینه داد و ذهنیت تبهکارم در سراشیبی غیر قابل بازگشت افتاد. در چنان ذهنیت دیگر جایی برای فلسفه وجود ندارد. من ایمان دارم تبهکاری که از اولین تمایلات جبری بشری است. یکی از اولین کشش‌ها یا احساساتی که به شخصیت آدمی جهت می‌دهد. چه کسی از ارتکاب صد باره کار احمقانه یا رزیلانه خود در شگفت نمانده؟ کاری که می دانست نباید مرتکب شود. آیا ما علارغم قوه تمیز عالی خود باز تمایل به تجاوز به آنچه قانون نامیده می شود و ما نیز آن را به عنوان قانون پذیرفته ایم نداریم؟ من این ذهنیت تبهکار را سبب انحراف نهایی خود می دانم. انحرافی که مرا به سوی آزار و سرانجام ارتکاب جنایت نسبت به آن حیوان بی آزار کشاند. عشق به شرارت آتش بی پایان روح است برای خدازاری. یک روز صبح خونسرد گری برگردنش زدم و از شاخه درختی آویزانش کردم. لحظه بعد اشک جانکاه ندامت چشمانم را پوشانده بود. او را دار زدم چون می دانستم بیش از آن دوستم می داشته. چون می دانستم هیچ کاری که سبب خشم من شود انجام نداده. دارش زدم چون می دانستم به این ترتیب مرتکب گناه می شدم. گناهی نابخشودنی که روحم را برای همیشه به رسوایی می کشاند. گناهی آنچنان عظیم که حتی رحمت بی پایان خداوندی هم اگر چون این چیزی ممکن باشد شامل حالش نمی شود. شب همان روز جنایت به دنبال فریاد آتش از خواب پریدم. پرده های تخت خوابم در میان زبانهای آتش می سوخت. تمام خانه می سوخت. بالاخره به هر ترتیب بود من، همسرم و پیش خدمتمان توانستیم جان سالم به در بریم. همه جا ویران شده بود. همه چیزم از کف رفته بود. از همان زمان دیگر در ناامیدی غلطیدم. گرچه آنقدر ضعیف نیستم تا در پی رابطه میان صفاکی خود با آن فاجعه باشم. اما اتفاقات زنجیروار بعدی را هم نمیتوان نادیده انگاشت. روز بعد از آتش سوزی به ارزیابی ویرانی پرداختم. دیوارها به جز یکی در هم فرو ریخته بودند. دیوار پا بر جا به خلاف آنهای دیگر تیغه بیش نبود و حدوداً میان عمارت درست مماس با تخت خواب قرار داشت. قسمتی از این بخش عمارت در برابر آتش سوزی مقاومت کرده بود. سبب آن هم دوباره سازی اخیر بود. نزدیک دیوار عده زیادی گرد آمده بودند. چندین نفر هم به دقت و با توجهی خاص گوشه و کنار را بازرسی می کردند. عبارات شگفت‌آور است، عجیب است و نظایر آن کنجکاویم را برانگیخت. نزدیک دیوار رفتم. تصویری برجسته بر سطح هنوز سفید دیوار حک شده بود. تصویر غول‌آسای یک گربه. دقت تصویر حیرت آور بود. حیوانی با ریسمان بلند به دار آویخته شده بود. از دیدن آن هیبت شبح گونه بیگمان جز شبح چیز دیگری نبود، بر جای خود میخکوب شدم. برای چند لحظه وحشت سر تا پایم را فرا گرفت، اما بلا فاصله به کمک منطق قضیه را برای خود حل کردم. من گربه را در باغ دار زده بودم و به دنبال فریاد کمک جمعیت زیادی وارد باغ شده بود. بنابراین بیشک کسی ریسمان حیوان را باز کرده و از پنجره اتاق به درون پرتاب کرده بود تا مرا از خواب بیدار کند و حیوان بیچاره در همان حال پرواز میان دیوار دیگر اتاق که در حال فرو ریختن بود و دیوار سالم له شده بود. ترکیب گچ تازه دیوار آمونیاک جسد و گرمای آتش هم سبب ثبات تصویر شده بود. هرچند بدین ترتیب به سادگی خودم اگر نگویم وجدانم را مجاب کردم، اما به هر رو موضوع تأثیر عمیقی بر ذهنیتم باقی گذاشت. مدت چند ماه شب گربه رهایم نمی کرد. به نظر می آمد گونه ای احساس عاطفی به روحم باز گشته باشد. هرچند بی تردید احساس ندامت نبود. گاه به خاطر از دست دادن حیوان حس دلسوزی نیم بندی بر وجودم چیره می شد و تا تصمیم گرفتم به دنبال حیوانی با همان هیبت بگردم تا جانشین او کنم. یک شب که سرگشته و ملول در یکی از فضاحت خانه های همیشگی خود نشسته بودم، ناگهان توجهم به سوی جسمی سیاه جلب شد. جسمی روی چلیک بزرگ شراب قرار داشت. چند لحظه خیره نگاهش کردم و حیران ماندم، چون هر روز برایم قابل تشخیص نشده بود. نزدیک رفتم و با دست آن را لمس کردم. یک گربه سیاه بود، گربه فربه و سیاه، درست مانند پلوتون، تنها با یک تفاوت. پلوتون حتی یک موی سفید در تمام بدن نداشت، اما این یکی روی سینه خود سفیدی نامشخص و مبهمی داشت. هنوز به درستی او را نوازش نکرده بودم که از جای برخاست و خورناسی کشید و خود را به دستم مالید. گویی مفتون توجهم شده بود. پس موجودی که مدت‌ها به دنبالش بودم یافته بودم. بلافاصله نزد صاحبش رفتم و پیشنهاد خریدش را دادم. پولی نگرفت. گفت بیش از آن هرگز گربه را ندیده است. یک بار دیگر نزدیک گربه رفتم و او را نوازش کردم. به هنگام بازگشت او نیز به دنبالم آمد و من هم اجازه این کار را به او دادم. در راه گهگاه خم می‌شدم و نوازشش می‌کردم. وقتی به خانه رسید انگار به خانه خود آمده است و خیلی زود دوست وفادار همسرم شد. به زودی احساس نوعی نفرت از او در وجودم زبانه کشید و این دقیقاً خلاف امیدواریم بود. نمیدانم چگونه این حالت به وجود آمد و چرا ملایمت و بردباری او حالم را دگرگون می کرد. نرم نرمک احساس دلزدگی و ملال به نفرتی آشکار تبدیل شد. دیگر از او همانند یک طاعونی می گریختم و شاید احساس شرمگونه از خاطرات صفاکیم مانع می شد تا با او هم بدرفتاری کنم. چند هفته از آزار و بدرفتاری با وی پرهیز کردم، اما به تدریج آرام آرام به جایی رسیدم که نفرتی بیان نکردنی نسبت به او وجودم را فرا گرفت و از او همچون موجود طاعونی می گریختم. بیگمانی که از دلایل نفرتم یک چشم بودن او بود، زیرا درست فردای آوردنش متوجه شدم او نیز مانند پلوتون از داشتن یک چشم محروم است و شاید همین مسئله سبب شد تا او به همسرم نزدیک تر شود و الفتی ناگفتنی میان آنها برقرار شود. میان او و همسرم با آن احساسات لطیفش که پیش از آن سرچشمه ساده ترین و ناب ترین لذات من بود. هرچه تنفر من از گربه بیشتر می شد، علاقه او به من بیشتر می شد و با لجاجتی عجیب که درک آن برای خواننده مشکل است، گام به گام همراهیم می کرد. هرگاه می نشستم یا زیر صندلیم چون باطمه می زد یا روی زانویم می نشست و نوازشم می کرد و اگر از جای بر می خواستم تا قدمی بزنم میان پاهایم می لولید و گاه تقریبا سبب می شد سکندری بخورم و یا با فرو بردن پنجه های بلند و تیز خود در لباس هایم خود را به سینه هم می رساند. در چنین لحظاتی آرزو می کردم می توانستم با ضربه مشتی هلاکش کنم. اما هم یاد اولین جنایت و هم باید اعتراف کنم که وحشت بی انداز از حیوان مانع این کار می شد. این وحشت، وحشت جسمانی نبود. بازگویی این هم فراوان رنجم می داد. و شاید این به دلیل شرم از اعتراف باشد. آری، حتی در سلول مجرمین نیز اعتراف به سبب وحشت و نفرتی که حیوان در من می انگیخت و نشان از خیالات واهی داشت شرم‌آور است. همسرم بارها توجه مرا به لکه سفید روی سینه حیوان جلب کرده بود، همون لکه‌ای که تنها تفاوت میان او بود با گربه‌ای که کشته بودم. بدون تردید خواننده به یاد دارد که ابتدا گنگ و نامشخص بود، اما آهسته و آهسته و به مرور علارغم کوشش بسیار برای واهی دانستن آن مشخص و مشخص‌تر می‌شد. اکنون دیگر او را آشکارا می‌دیدم و از دیدن آن بر خود می‌لرزیدم. انگیزه نفرت و وحشتم و اینکه خود را از شر او هم خلاص کنم درست همین بود. البته اگر شهامتش را می داشتم، لکه تصویر کریه و شوم چوبه دار، اون چوبه دار وحشتناک، چوبه نفرت و جنایت، چوبه عذاب و مرگ. من دیگر بدبخت‌ترین موجود بشری بودم و سبب این بدبختی حیوانی وحشتناک بود که من با نفرت تمام برادر او را کشته بودم. من مرد تربیت شده و انسانی به تمام معنی گرفتار بدبختی غیر قابل تأملی شده بودم. افسوس، دیگر خوشبختی برای مفهومی نداشت، نه شب و نه روز. در تمام طول روز آن موجود وحشتناک که یک لحظه تنهایم نمی گذاشت و در خلال شب هم هر لحظه کابوس هراسناک مرگ رهایم نمی کرد، نفس مرطوب و وزن سنگین وی را روی سینه‌ام احساس می کردم. فشار روحی آنچنان در تنگنایم قرار داد که خوی محزون و ته‌مانده انسانیت خود را نیز از دست دادم و خباثت طینت و نفرت تنها اندیشه درونیم شد. با این همه همسرم هرگز لب به شکایت نمی گشود و ستمهای روزافزون مرا با شکیبای دهشت باری تعامل می کرد. از شکیبای تعامل ناپذیر وی روح سرکشم گرفتار خشمی توفانزا می شد. یک روز برای کاری روزمره راهی زیر زمین عمارت قدیمی که فقر وادارمان می کرد در آن زندگی کنیم شدم. همسرم و گربه سیاه نیز همراهیم کردند. هنگامی که از پله های باشی به تند پایین می رفتیم، گربه به عادت همیشگی پیشا پیش و تقریباً در میان پاهای من حرکت می کرد و در یک آن چنان به پاهایم چسبید که نزدیک بود با سر از پله ها سقوط کنم. خشمی جنون آسا وجودم را فرا گرفت. ترس کودکانه خود را فراموش کردم و با تبر به حیوان حمله بردم. اما پیش از آن که ضربه را فرود آورم همسرم مانع شد و همین دخالت به جنون من نیروی اهریمنی بخشید. بازوی خود را از دستش رها ساختم و با تبر بر مغز خودش کوفتم. بی کمترین ناله‌ای بر زمین افتاد و در دم جان داد. درنگ تصمیم گرفتم جسد را پنهان کنم. می دانستم سر به نیز کردن آن در خارج از خانه، چه در روز و چه در خلال شب، خالی از خطر نخواهد بود، زیرا هر آن ممکن بود همسایه ها متوجه شوند. نقشه های زیادی از ذهنم گذشت. لحظه ای به این فکر افتادم تا جسد را تکه تکه کرده در آتش بسوزانم. بعد خواستم گودالی کف زیر زمین حفر کنم. دقایقی که گذشت تصمیم گرفتم آن را در چاه حیات بیندازم. یک لحظه به فکر افتادم جسد را همانند کالایی در صندوق بسته بندی کرده و شخصی را مأمور کنم تا آن را به خارج از منزل ببرد. اما سرانجام چاره‌ای را مناسب‌تر از چاره‌های دیگر یافتم. تصمیم گرفتم او را مانند کشیشان دوران تفتیش عقاید قرون وسطا درون دیوار زیرزمین مدفون کنم. گویی زیر زمین را برای همین کار ساخته بودند. دیوارها که بدون دقت ساخته شده بودند به تازگی سفید کاری شده بودند و رطوبت مانع سخت شدن گچ آنها شده بود. افزون بر این در بخشی از دیوار برآمدگی مناسبی وجود داشت، شبیه برآمدگی دودکش بخاری یا اجاق دیواری که ظاهراً دیوار آن هم شبیه سایر قسمت‌های زیر زمین بود. بیگمان می توانستم به سادگی آجرهای آن قسمت را بردارم. جسد را پشت آجرها قرار دهم و دوباره آنها را به گونه نخست روی هم بچینم، بی آنکه کوچکترین احتمالی برای کشف جسد وجود داشته باشد. آری، در محاسباتم اشتباه نکرده بودم. به کمک میله آهنین آجرها را به راحتی یکی پس از دیگری بیرون کشیدم و بعد از آنکه جسد را به دقت درون دیوار قرار دادم، دوباره آنها را در جای اول خود چیدم. مدتی زحمت کشیدم تا توانستم گچی درست با همان رنگ سابق تهیه کنم و سطح کنده شده را بپوشانم. نتیجه کار بسیار رضایت بخش بود و اوضاع بر وفق مراد. جای کوچکترین دست خوردگی به چشم نمی خورد. با وسواس بسیار پای کار و گوشه و کنار زیر زمین را تمیز کردم و نگاهی پیروزمندانه گرداگرد خود انداختم. دست کم برای یک بار زحماتم به ثمر نشسته بود. بیدرنگ به جستجوی حیوانی که سبب آن بدبختی بزرگ شده بود پرداختم. دیگر تصمیم گرفته بودم او را هم بکشم. اگر همان لحظه به چنگم می افتاد سرنوشتش روشن بود. اما گویی حیوان هیلگر با احساس خطر از حمله اول آب شده به زمین رفته بود و مراقب بود تا در چنان حالی پیش رویم آفتابی نشود. نبود آن موجود نفرت انگیز آرامشی ژرف در من به وجود آورد و آن شب اولین شبی بود که آسود خیال به صبح رساندم. آری، من با وجود سنگینی بار جنایت بر دوشم آسود خفتم. دومین و سومین روز هم سپری شد بی آنکه از جلاد خبری شود. دیگر مانند انسانی آزاد نفس می کشیدم و اهریمن وحشت آفرین برای همیشه خانه را ترک گفته بود. من دیگر هرگز او را نمی دیدم. از احساس خوشبختی در پوست خود نمی گنجیدم و جنایت هولناک نرم نرمک به دست فراموشی سپرده می شد. مراسم تحقیقات اولیه به سادگی و به گونه‌ای کاملا رضایت بخش انجام گرفت و دستور کاوش خانه صادر شد. من با اطمینان از نتیجه روشن کاوش به زندگی سعادتبار آینده‌ام می‌اندیشیدم. روز چهارم گروهی مأمور بیان که انتظارشان را داشته باشند به خانه آمدند و به دقت سرگرم کاوش شدند. اما من با اطمینان کامل به پنهانگاه جسد خم به ابرو نیاوردم و از دلهره خبری نبود. به درخواست ماموران در تمام مدت کاوش آنها را همراهی کردم. تمام جاهای مورد شک را کاویدند و هیچ گوشه ای را نادیده نگذاشتند. سرانجام برای سومین یا چهارمین بار وارد زیر زمین شدند. کوچکترین ترسی به خود راه ندادم. قلبم با آرامش طبیعی کار می‌کرد. در تمام مدت دست به سینه، آسود خاطر، درازا و پهنای زیر زمین را می پیمودم. ماموران خوشتوند از جستجوی دقیق بساط خود را برچیدند و آماده رفتن شدند. دیگر یارای سرکوبی شادمانی خود را نداشتم. دست کم باید جمله‌ای به نشانه پیروزی و اینکه آنها را از بیگناهی خود مطمئن سازم بر زبان می راندم. وقتی خواستند از پله ها بالا بروند، تأمل از کف دادم و رو به آنها کردم و گفتم: آقایان، خوشحالم از اینکه سوءظن شما برطرف شده. برای همه شما آرزوی سلامتی می کنم. امیدوارم از این پس رفتارتان کمی مؤدبانه تر باشد. آقایان، در ضمن لازم است یادآوری کنم که این خانه بسیار خوب ساخته شده. دیوانوار و گستاخانه صحبت می کردم بی آنکه به درستی دریابم چه می گویم. به جرات می توانم بگویم قابل ستایش است، به ویژه دیوارها. دارید می روید آقایان؟ این دیوارها عجیب محکم ساخته شدند. و در آن لحظه با گستاخی خشم‌آلوده‌ای انتهای عصای خود را درست به همان قسمتی که لاشه همسرم را قرار داده بودم کوبیدم. آه، خداوند مرا از چنگال اهریمن حفظ کند. هنوز باستاب ضربه عصا به درستی سکوت را نشکسته بود که صدایی از دل دیوار پاسخ داد. صدا نخست ناله گنگ و بریده بریده بود و همانند هقهق کودکی و آنگاه آرام آرام بلند و پرتنین و غیر انسانی شد. سوزوار، فریادی حاکی از نیمی از نفرت و نیمی پیروزی. صدایی که تنها از جهنم برمیخیزد. صدای دهشناکی که هم دوزخیان زیر شکنجه سر میدهند و هم اهریمنان شاد از عذاب جاویدان. بیان احساساتم در آن لحظات نشان نادانی است. داشتم بیهوش می شدم. کوشیدم با تکیه بر دیوار روی پا بایستم. کاراگاهان بهت زده و هراسان برای یک لحظه بی حرکت ماندند. آنگاه با دستان پولادین به دیوار حمله بردند. تمام قسمت بازسازی شده یک بار فرو ریخت و جسد بدهیبت آشکار شد. سر از میان چاک برداشته بود. خون اطرافان لخته شده بود و حیوان خبیث با تنها چشم شرربار خود روی جسد چنبات می‌زده بود. حیوان هیلگری که مرا به جنایت واداشت و زوزه نابهنگامش به چنگال جلادم افکند. من آن هیولا را نیز درون دیوار مدفون کرده بودم. پایان.